بیست آبان 97 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به معاد و در معاد به برزخ. یه قدری در رابطه با مرگ صحبت کردیم که چگونه است، و یه قدری در مورد لحظات قبل از مرگ که به اون لحظات احتضار گفته می شود صحبت کردیم. و گفتیم خدمت شما عالم برزخ شروعش از مرگ، به محض اینکه انسان میمیرد وارد عالم برزخ میشد و به مرگ برزخ ما شروع میشد. به طور طبیعی بعد از مرگ و بعد از یک تجهیزاتی که میت را واجب از شرعن که بدهند، که عبارت باشد از غسل و حنوط و کفن و نماز، انسان میت رو تشییع می کنند و می برند و در قبرش دفن می کنند. بنابراین جسد داخل در قبر قرار می گیرد.
سلام.
جسد که وارد در قبر شد، ببینیم که در قبر چه اتفاقاتی می افتد. یک سری از اتفاقاتش رو برای شما گفته بودیم که سوال و جواب در قبر بود، اینا رو خدمتتون گفتیم. حالا یکی چیزهای دیگری که در قبر واقع می شد، قصه عذاب قبر یا فشار قبر است. بله، تعبیری که در روایات دارند از این تعبیر می کند به ذمت القبر. ذمه یعنی فشار. حالا این فشار قبر چگونه است که این فشار یک قسم عذابه؟ این عذاب در قبر از چه چیزهایی ناشی میشد؟ یکی بعد اون سوال و جواب گفتیم به شما، اگر سوال و جواب رو کسی نتواند درست سوالات رو جواب بده، وارد میشد در جهنم برزخ، و بتوند درست جواب بدهد وارد در بهشت برزخی میشه. سوالات رو هم گفتیم برای شما عبارت است از یک سری سوالات عقیدتی. خدای تو کیست؟ پیامبر تو کیست؟ کتاب آسمانی تو چیست؟ امام تو کیست؟ اینا از اعتقادات سوال میشه. ولی این پرسش های عقایدی، گفتیم اعمال و رفتار و کردار انسان ها در پاسخگویی اثر دارد. یعنی کسی که برای خدا ارزشی قائل نبوده است و توجهی به خدا نداشته، در دنیا نمیتوند تو قبر بگد خدای من الله جل جلاله ربی. کسی که لا سبح الله برای پیغمبر خدا و دستوراتش و برای امیرالمومنین علیه السلام و دستوراتش در دنیا ارزشی قائل نبوده است، اونجا نمیتوند بگه پیغمبر من پیغمبر خاتم محمد مصطفی و امام من وصی پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام. پس این پاسخهای عقیدتی اعمال هم تأثیر میگذارد رو این پاسخ دادن ها. اینی که گفتیم مال بعد، ظاهر روایات اینه که قبر همین که میت رو توش گذاشتن یه عذابی متوجه میت میشه که از اون عذاب تعبیر میشه به ذمت القبر. فارسی میگید شما فشار قبر. امرو بحث ما در رابطه با این فشار قبر، پس این کار به سوال و جواب ندارد، کار به بهشت و جهنم و برزخی هم ندارد. همین که میت و گذاشتن تو قبر، ذمت القبر، فشار قبر میاد به سراغش، عذاب. این ذمت القبر و فشار قبر از چه چیزی ناشی میشه و چه چیزی میتواند اون رو برطرف کند؟ روایت برای شما بخونم. جلد 6 بهار صفحه 245 حدیث 72 و روا ابن عباس: عذاب القبر ثلاثت و اسلاس. عذاب قبر سه قسم میشه، سه سهم میشه: سلسن للقیبته و سلسن للنمیمت و سلسن للبول، یعنی از سه مطلب ناشی میشه، سه تا علت داره. یک سومش مال غیبت کردن، پشت سر مؤمن حرف زدن که متاسفانه بین ما چه داره رواج داره. سلسن لنمیمته یک سومش، بله، نمیمه سخن چینی و دو به هم زنی و حرف این رو برای او گفتن و حرف او رو برای این گفتن، سخن چینی و دو به هم زنی سلسش. و سلسن لنبول، سلس دیگرش بیمبالاتی نسبت به ادرار. ببینید ادرار خصوص در زمان سابق که دستشویی و مستراح و اینا نبوده است، مردم میرفتن تو فضای باز تو صحرا برای قضای حاجت. این ادرار اگر رو زمین صفر بود میپوشید، اگر بادی می آمد می پاشید. خیلی امکان ترشح نسبت به ادرار وجود داشت، حتی با این دستشویی های فعلی هم چی امکان ترشح وجود دارد، درسته؟ بنابراین می فرماد و سلسل للبول، مگه اون مستراهای قدیمی گودا، بله، مرس سر بود که اونم جمعش کردن، بله، که اون مستراهایی بود که اگه آدم هم توش میفتاد میرفت پار، اینقدر بزرگ و گود بود. و بله، یادم ما یه مهمون داشتیم، یه شیخی بود از قوم آمده بود با من اصفهان، مهمان ما بود، مصیبتی داشتیم سر دستشویی رفتن این شیخ، تا تو خونه نمی رفت از شویی، می گفت من اینا ترشح میکنن نجس میشه. خب چیکار کنیم حالا پس؟ می گفت منم یه در این مدرسه سر میشه، برم مدرسه سر مستقه و بگم و اینا بله اینا ترشح میکنن و من نجس میشم. و تا ایشون بود یه مصیبتی ما داشتیم سر این که ما باید این را میبردیم مدرسه سر، اون مصطلح های بزرگش را هم جمع نکرده بودن و اونجا ایشون میرفت دست شد. به هر حال میگه بیموالاتی نسبت به بول اینم عذاب قبر میاره. خب نجات از عذاب قبر مثلا چجور می شود؟ حدیث 71 صفحه روایت قبل این روایت از دعوات راوندی است از امام باقر علیه السلام: من اتم رکوعه لم یدخله وحشت القبر. کسی که رکوعش رو درست انجام بده. نماز خوندن بعضی ها رو دیدی سرش رو خم میکند، این میشه رکوعش. بلند میشه سرش به مر میخورد، اینم میشه سجده، سرش رو برمیدارد. میفرمایند من اتم رکوعه، کسی که رکوعش رو درست به جا بیاره، به تمام و کمال رکوعش رو به جا بیاره، وحشت قبر وارد قبرش نمیشه. پس ببینید برخی از گناهان در قبر موجب استیحاش میشد، انجام برخی از واجبات درست و صحیح مثل رکوع موجب میشد که فشار قبر و عذاب قبر برطرف میشه. یکی دیگه از اموری که موجب میشد فشار قبر نباشد آقای وزنی، این روایت صحیح هست که برای شما میخونم، حدیث 74 صفحه 245 جلد 6 بها از محاسن برقیست، برقی از پدرش، از نظر ابن سوید، از یحیی ابن، از یحیای حلبی، از ابن مسکان، از ابی بسیر، سند صحیح. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی، ابو بسیر میگه امام صادق به من فرمودن یا ابا محمد، کنیه ابو بسیر ابو محمد، یا ابا محمد ان المیت منکم على هذا الامر شهید. کسی که بمیرد از شما بر این امر، بر این امر یعنی چی؟ کسی که بمیرد از شما بر این امر یعنی بر ولایت امیرن مؤمنین و اولادهن معصومین علیه السلام، کسی که بر امر ولایت از دنیا برود شهیدون، یعنی خدا به او ثواب چه میده؟ خدا به او ثواب شهید میده. قلت و این مات علی فراشه. ابو بسیر میگه آقا ولو تو رخت خواب میمیره خدا ثواب شهید بهش میده؟ قال و این مات علی فراشه حی عند ربه یرزق، ولو تو رخت خوابش به مرگ طبیعی بمیرد خدا به او ثواب شهید میده، او زنده است در نزد پروردگار و در نزد پروردگار روزی داده میشود. آیه‌ای که در مورد شهید بود چه بود؟
لا اله الا الله،
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. امام همین رو میگن، میگن احیاء حی عند ربه يرزق، عند ربه يرزقون. این از اون آیه گرفته شد، یعنی ثواب ثواب شهید. یعنی پس اگر کسی با معرفت امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین، یعنی با ولایت اینا از دنیا برد، با اعتقاد به ولایت، اونم وقتی عند ربه یرزقون باشد، عند رب دیگه عذابه، دیگه عند رب عذاب نیست. یرزقون وقتی خدا در میبره بشه رو پیش خودش و روزی شده و حیست، اینا دیگه با عذاب سازگار نیست. حیون عند ربه یرزق، این دیگه نمیتوند عذاب باشه. توجه کنید، این دیگه عذاب نیست. خب پس بنابراین یکی از چیزهایی که عذاب رو برمی دارد همین داستان چیست بفرمایید؟ ولایت امیرالمومنین که عذاب رو برمی دارد تو عالم برزخ. دیگه چی؟ شما شنیدید اگر میتی رو میخوان دفن کنن، یکی از مستحبات دفن میت این است که به همراه مرده یک تیکه چوب شاخه تازه بگذارن. درسته یا نه؟ عصا شما بهش میگید یا جریدتان تو روایت میگید؟ بله، جریدتان رو بگذارن این طرف و اون طرف میت تو قبرش. خب چون این منون باره میت میگذارن، آقای شریف میگن عصا چوب تازه، شاخه درخت تازه. خب این چرا؟ روایتشو برای شما بخونم. کافی جلد 3 صفحه 152 حدیث 4 باب الجریدته. علی ابن ابراهیم از پدرش، از حماد، از حریز، از زراره، سند صحیح. قال قلت لابی جعفر ارعیت المیت اذا مات لمت تجعل معه الجریده، چرا این چوب تازه شاخه تازه درخت رو میذارن تو قبر؟ قال یتجافا عنه العذاب والحساب ما دام الارض رتبا. این چوب عذاب و حساب رو تا وقتی که تازه است از این بنده خدا دور میکنه. قال والعذاب كله في يوم واحد في ساعت واحده قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم. داستان عذاب قبر چگونه است؟ داستان عذاب قبر می‌فرمایند داستان عذاب قبر در یک روز و یک ساعت واقع میشه، همون وقتی که میت رو گذاشتن تو قبرش. خیلی خوب، به همون اندازه ای که گذاشتن میت رو داخل قبر، این عذاب واقع می شود. اون وقت اگر این دوتا چوب خوش کنارش باشد، و اینما جعلت سعفتان لذلک فلا یصیبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما. این دوتا چوب رو میگذارم، دوتا چوب تر را. تا این دوتا چوب تر هست خدا عذابش نمی کنه. بعد میفرمایم بعد اینم که این دوتا چوب خوش شد، وقتی خدا عذابش نکرد، چون عذاب مال همون اوله، وقتی دیگه اون اول رد شد دیگه خدا بعدش هم کاری باشه.
چه ارتباطی داره این؟
آقای شریف؟ منم از شما نمیدونم. روایت ولی صحیحه. میگه تا این هست خدا عذاب. ببینید بنای ذات حق بر چی؟ بر عفو،
بر بهانه است.
بر بهانه. اینا دیگه بهانه است. دوتا چوب تازه بذارید، دوتا چوب اینا بهانه است.
یه حالت من گذاشتم اگه اخیرم میگردم نمیزدم.
چرا؟ اونایی که بلد باشن میزدم، اونایی که بلد نیستن نه، اونایی که بلدن میذارن. توجه میکنی؟ این چوب خود یا میذارن تو کفن، یا تو کفنم نگذاشتن تو قبر، میذارن تو قبر کنار مگید. دوتا شاخه تر. وقت مادامی که این دوتا شاخه تر هست خدا عذاب نمی کند. اینجا میفرمان وقتی خدا عذاب نکرد، چون عذاب مال همون لحظه اول قبره، فشار قبر و عذاب قبر کندش لحظه اوله، بعد که شما رد کردی این لحظه اول را تا چوبا میاد خوش بشد و اینا، دیگه خدا بعد از اونم باش بله عذابش نمی کنه. خب شما میگید چه ارتباطی دارد؟ هیچ ارتباط. درست مثل این است که شما بچه دون کاری کرده، میخوایی بچه رو ببخشی و گویی که خب تو این اشتباه رو کردی، باید تنبیه میشدی، اما چون دو سال پیش مثلا یه کار خوبی کردی من تو رو بخشیدم. اینا دیگه چیه؟ اینا دیگه بهانه بخشیدن است. بله، خدا هم بناش بر عفو و بخشش است و لذا بهانه ذات حق بر عفو و بخششه، ولو با تو تو تیک چوب تر. باز ملاحظه کنید همین باب الجرید تو کافی حدیث هفت، باز روایت سندش صحیحه، کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش از عبدالله ابن مغیره، از حریز و فوزیل و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، سه تا راوی داره این روایت. قیل لعبی عبدالله لعیش ای انتوز اوم المیت الجریده، برای چی چی تو تو چوب میگذارن با میت؟ قال انه يتجافى عنه العذاب ما دامت رتبه، تا مادامی که تازه است از او عذاب را از میت برطرف می کند. یا بله باز حدیث اول همین باب جریده، ابو کلینی از ابو علی اشعری از محمد بن عبدالجبار و محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان، دو تا سنده، ابو علی اشعری از محمد ابن عبدالجبار، این یه سند، باز کلینی از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان، و وقت محمد ابن عبدالجبار و فضل ابن شازان هر دوتاشون از صفان ابن یحیی، دو تا سند حالا میشه یکی، از صفان از ابن مسکان از حسن ابن زیاد سیقل. این حسن ابن زیاد سیقل را میگن حسنو، بنابراین روایت میشه حسنه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال یوزع للمیت جریدتان، برای میت دو تا چوب تر میگذارند. واحدة في اليمين و الاخرى في الايسر، یکی دست راست یکی دست چپ. قال الجريدة تنفع المؤمن والكافر. الله میگن این دو تا چوب تر هم برای مؤمن فایده داره هم برای کافر. رحمت خدا رو می‌بینید، میگه حتی برای کافرم فایده داره، با کافرم بزنید خاصیت داره برمش. بله، باز ملاحظه بفرمایید از بهار. بله، در این روایت رو تا اینجا درست شد. پس یکی از چیزهایی که بر می‌دارد، چرا داستانی بفرمایید که فشار قبر را و عذاب قبر را، همین دوتا چوب تر. یکی دیگه از عواملی که برمی دارد فشار قبر را، دعای حجت خداست. ما یه داستانی داریم نسبت به رقیه که مشهور است که دختر پیغمبر است، ولی ظاهرا دختر خوانده پیغمبر است، زن عثمان خلیفه سوم. در خانه عثمان مرد و در بعض نقل‌ها دارد که عثمان او را کتک می‌زد تا این خانم از دنیا رفت. اون وقت در دفن رقیه‌ای که دختر خوانده پیغمبر است، و پیغمبر چون اینا رو بزرگ کرده بودن خیلی ناراحت بودن، گریه میکردن. نگاه کنید بهار جلد 6 صفحه 217 حدیث 10، ابو بصیر نقل میکنه، میگه از امام صادق شنیدم رقیه دختر پیغمبر که مرد، دختر یا دختر خوانده، صحیح دختر خوانده است، رسول خدا بالا سر قبرش ایستاده، رفع یده تلقاء السما، دستاشون رو به طرف آسمان بلند کرده، و دمعت عیناه، عشق چشم پیغمبر جاری شد. به پیغمبر گفتن یا رسول الله، دستاتو بلند کردی و عشق ریختی، چه گفتی؟ فقال اینی سألت ربی، من از خدا خواستم، ان یهب لی رقیت من ذمت القبر، از خدا خواستم که رقیه را، فشار قبر رقیه را به من خدا ببخشد. یعنی به خاطر من پیغمبر رقیه را از فشار قبر خدا نجات بدهد. خب اگه دختر پیغمبر یا صحیح دختر خوانده پیغمبر فشار قبر داره، پس مطلب معلوم میشه چی آقا؟
خیلی
عمومیت دارد دیگه. کافی جلد 3 صفحه 236 حدیث 6 از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام، ایفلت من زقت القبر، من زقت القبر. ابو بصیر میگه آقا به امام صادق، آیا کسی از فشار قبر نجات پیدا می کند؟ قال جواب امام صادق، نعوذ بالله منها، به خدا پناه می بریم از فشار قبر. ما قل من یفلت من زقت القبر، اینایی که نجات پیدا کنند خیلی کمن، ما اقل، بسیار کمن کسانی که از فشار قبر نجات پیدا کنند. ان رقیته، باز همین داستان رقیه دختر خوانده پیغمبر، لما قتلها عثمان، وقتی خلیفه سوم که شوی او بود او رو کشت، وقف رسول الله على قبرها فرفع راسه الى السماء فدمعت عیناها و قال للناس، پیغمبر بالا سر قبرش واسدن، دستا به طرف آسمان، اشکشون جاری شد و به مردم گفتن اینی ذکرت و حاضهی و ما لقیت فرق فرقت و لها و استوحبت ها من زمت القبر. می فرماین وقتی که من این صحنه تو قبر رفتن رقیه رو دیدم، یاد سختی های رقیه افتادم که این علیه ما علی چه ستم هایی بر این دختر روا کرد و دلم به حالش سوخت که ببین تو دنیا با این دختر این چه کار کرد، چه بلاهایی سر این دختر آورد. دلم به حالش سوخت، ترحم کردم، از خدا خواستم که او را از فشار قبر نجات بدهد. خب بعد می‌فرمایند امام صادق
که می‌فرمایند دست از فشار قبر نجات پیدا می‌کنند، با توجه به اینکه پیغمبر از خدا خواستند، این سمشه
این مالی رو قیست، اینا هم موارد خاصه. میخوام بگم این موارد خاص شاهد بر این است که فشار قبر عمومی
میدونم پیغمبر رقیه را
دعا کردن،
دعا کردن
به ما چه
بخونه ها سوریه چه از فشار قبر نجات پیدا میکنن.
خب چون پیغمبر دعا کردن،
نه نه رقیه.
خب
خوبی رسته ای
آن اونا فعلا حرف عمومیت، ما از این روایت میخوام بگم فشار قبر اینقدر عمومی است که یک زنی که دختر خوانده پیغمبر، یه عمری هم با یه شوهری زندگی کرده که شوهره اذیتش میکرد و تو روایات ما میگه شوهرش عثمان کشتش از بس کتکش میزد و آزارش میداد. خیلی خوب، حالا پیغمبر یاد بالا سر قبر، یاد اذیت و آزارهایی که این دختر تو دنیا کشید افتاده، دل پیغمبر سوخت و پیغمبر اینجور دعا کرده، اللهم حبلی رقیت من ذمت القبر، خدایا فشار قبر رقیه رو به من پیغمبرت ببخش که دیگه این دختر اینقدر توی دنیا صدمه دید، بسشه دیگه، حالا که تو قبر میره خدا را دیگه فشار قبر نداشته باشه. بعد میفرماین فوهبها الله له، امام صادق میفرماین خدا بخشید و رقیه دیگه فشار قبر نداشت به دعای پیغمبر. پس ببینید مخوبم و من کذا و فشار قبر عمومی نیست، باید یه کاری کرد تا ازش نجات پیدا کن. یا بله روایات دیگری هم سر همین داستان رقیه داریم که دیگه بس قصه رقیه. پس ببینید فشار قبر عمومیت داره و بعضی چیزا فشار قبر تشدید می کند و بعضی امور فشار قبر رو تقلیل کمش می کند یا برطرفش می کند. اینا رو داشتیم می گفت. یکی از چیزهایی که آقای شریف فشار قبر می آرد، خصوص برای ما آخونده ها، طلبه ها و برای همه، ولی ما بیشتر مبتلا هستیم، این روایت جلد 6 بهار صفحه 217 حدیث 9 از امام صادق می فرمایند سعد از دنیا رفت. این کدوم سرده؟
سرده
معاص از اصحاب پیغمبر.
آخر بقیه.
بله. سرد معاص از اصحاب پیغمبر، خیلی هم مورد احترام پیغمبر، خیلی هم آدم خوبی بوده است. میگن سرد معاص از دنیا رفت، لما مات، ان سعدن لما مات شیعه سبعون الف ملک. هفتاد هزار فرشته خدا آمدن تو تشییع جنازه سعد معاذ. قام رسول الله علی قبره، پیغمبر خدا هم تشریف داشت. فقال و مثل سعد یزم. فرمودن مثل سعدم آیا فشار قلب داره؟ مثل سعدم فشار قلب. مادرش گفت همین اندکه یا سعد و کرامتن، خوش به حالت مادرم. پیغمبر خدا آمد دنبال جنازه. پیغمبر فرمودن یا ام سعد لا تحتمی علالله. مادر سعد بر خدا حکم حتمی نکن. هنی اندک. به به خوش. چی به به خوش به حال. فقالت مادرش گفت یا رسول الله قد سمعنا که و ما تقول فی سعد. ما شنیدیم شما نسبت به سعد چی ها گفتی که چقدر آدم خوبی بود و کذا و اینا. حالا میخونم باز که چی گفتن. فرمودن ان سعدم کان فی لسانه قلزن علی اهله. سعد با زن و بچهش با خانوادش اخلاق خوشی نداشت، بد زبانی میکرد، با بد زبانی با زن و بچهش حرف میزد. این بد زبانی فشار قلب میاره. خب زن بیچاره اسیر شماست، تو خانه شما این بچه ها اسیر شما. گناه نکردن که برای شما بفرزند و بشورن و مرتب کن. تازه فوش هم میده، تازه بد زبانی هم میکنه، تازه تیزی و تندی هم میکنه. توجه میکنی؟ و این که درست نیست که مثل او کسی که زنشو خرجی نمیداد، نفقه نمیداد، نمیدونم امور دیگرش هم مراعات نمیکرد، اما زنه رو هر چند وقت یه بار کتک میزد. بهش میگفتن دیگه چرا کتکش میزنی؟ تو که نه خرجی میدی، نه نفقه میدی، نه ارتباطی، نه هیچی، چیه کتک؟ گفت کتکش میزنم که یادش نره شوهر داره، بدوند که شوهرم دارد. بعضی ما اینجوری هستیم، یعنی که برای این داستان بدزبانی. ببینید قصه سعد را. ان سعد ابن معاذ قد مات. سعد مرد. قام رسول الله و قام اصحابه معه. پیغمبر خدا و همه اصحاب آمدن تشییع جنازه. فامر به غسل سعد و هو قائم علی ازادت الباء. پیغمبر وایسادن بالا سر جنازه، دستور دادن بشوریدش، یعنی غسلش با نظارت شخص پیغمبر انجام شد. فلما انهنت و کفن و حمل علی سریره. وقتی هنوت و کفنش انجام دادن، گذاشتن تو تابوت، حرکت داده، تبعه رسول الله بلا هزائن ولا ردائن. بدون کفش و بدون عبا پیغمبر رفتن تشییع جنازه سعد. ثم کان یأخذ یمنت السریر مرتن و یسرت سریر مرتن اخرى. تابوت رو یه طرف راستش رو یه وقت پیغمبر گرفت، یه بار اومدن طرف چپش رو گرفت. یعنی تابوت زیر تابوتش هم پیغمبر رفته است. حتی انتها بهی الالقب، تا رسیدن به قبر. خیلی خوب. فنزل رسول الله حتی لحدهو، خود پیغمبر معاذ رو تو قبر گذاشتن و لحد براش چیده. یعنی رفتن تو قبرش، جنازش رو گرفتن تو قبر گذاشتن و لحد براش چیدن. شخص به و سر و لبن علی، خود پیغمبر آجر لحد رو چیدن برش. و جعل یقول ناولونی حجرن ناولونی ترابن رتبن یسدد به ما بین لبنن. درخواست کردن سنگ کوچک بدید، خاک را آب بزنید، گل کنید بدید، میخوام بین چیا؟ بین لحد، آجرای لحد و بینشو میخوام ببندم با گل و سنگای کوچیک. بین آجرهای لحد را هم بستن پیغمبر. فلما انفرق، تموم شد، از لحد را بستن، آمدن بالا. و حسا الترابا علی، پیغمبر خودشون چه کردن؟ بله، خاک ریختن و مردم هم خاک ریختن، قبر پر کردن. و سوا قبره، قبر دیگه تمام شد و دفن کردن، فارغ شدن، قبر پر شد. قال رسول الله انی لاعلم انه سبیلی و یصل البلا الی. من میدونم وقتی پیغمبر آمدن بالا، یه سوال از سوال مردم این بود که یا رسول الله این لحد اینقدر و هر وقتی بهش رو محکم و این لحد چار رو دیگه خراب میشن، اینقدر سوراخاشو میخوام بگیرم و محکمش کنم و سفتش، اینا برای چی این حرکات؟ فرمودن من میدونم این لحد دو رو دیگه خراب میشن، لکن الله یحب عبدن اذا عمل عملا احکمهو. خدا دوست داره مؤمن وقتی یه کارو میکنه کارش چه باشه؟ محکم، حسابی، رومیزو، قرص و محکم کارش باشه. فلما انصبت تربت علی قالت ام سعد، خاک که ریختن تو قبر، مادر سعد گفت یا سعد هنی ان لک الجنه. گفت سعد پسرم خوش به حاله، تو دیگه چه هستی؟ بهشتی، رفتی تو بهشت. پیغمبر خدا کسی رو بگذارد داخل لحد، لحدش رو ببندد، پا برنه تو تشییش بیا. وقتی مادرش این رو گفت، فقال رسول الله یا ام سعد مح، ساکت باش، لا تجزمی علی رب، به جزم چیزی را بر خدا حکم نران که سعد رفت و بهش شد. فا این سعدم قد اصابت و زمت، سعد یک فشار قبر سختی دارد. فرجع رسول الله و رجع الناس، پیغمبر برگشتن، مردمان برگشتن. فقالوا له يا رسول الله، پس مردم میگه ما نفهمیدیم چطور شد، مادر بیچارش هم نفهمید، این همه عزت و احترام. مردم به پیغمبر میگن یا رسول الله آمدی تشییع جنازش بدون عبا، پا به رهنه، بدون کفش آمدی تشییع جنازش، رفتی لحد برش بسی، همه کاراشو خودت کردی، حالا میگوی فشار قبر داره؟ پس پس این کارهای شما چه بود؟ پس اگر فشار قلب داره یعنی آدم بدیه. پس شما چجوری اینقدر احترام کردید؟ میفرمایند ان الملائکه قامت بلا رداء ولا حجاب. میگن 70,000 ملک که آمدن تشییع جنازه سعد معاذ بدون کفش و بدون لباس، بدون ردا بودن، عبا بودن. فتعصیت بها، من به این فرشتگان تعصی کردم، کفشامو در آوردم، عبام هم گذاشتم کنم. قالو، گفتن یا رسول الله، شما میرفتی دست راست تابوت، گوشه راست گوشه چپ، چند تا گوشه رو شما گرفتی؟ آن کانت یدی فی ید جبرائیل آخذ و حیث و یعخوز. فرمان دستم تو دست جبرائیل بود، هر گوشه ای رو که جبرائیل میگرفت من پشت سرش میگرفت. یعنی جبرائیل هم آمده تشییع، جبرائیل هم گوشه تابوت سعد رو گرفته است. میگن وقتی جبرائیل این کار رو کرد، منم دنبال جبرائیل کرد. قالو امرت به قسلهی و سلیت علا جنازتهی و لحتهو فی قبرهی. یا رسول الله، شما امر کردی بشورندش، بایستادی نظارت بر قسل، نماز خوندی برش، خودت گذاشتیش تو قبر، لحد براش چیدی، همه این کارا رو کردی؟ ثم قلت ان سعدا قد اصابته ظلمته. بعد گفتی قرب چنان سعد رو فشار. پس این امیدنوی شما چجور بود؟ اگر سعد آدمی بدیست که فشار قرب داره، پس شما برای چی حرکات کردی؟ پیغمبر نه، اونا مخاطره این بود که من دیدم فرشته ها اینجور رفتار کردن، منم رفتار کردم. جبرئیل جنازه رو گرفت، منم جنازه رو گرفتم. قال نعم، بله، سعد فشار قبر داشت. چرا؟ انه کان فی خلقه مع اهله سوءا. سعد معاذ با خانوادهش بد اخلاق بود، بدخلقی میکرد با زن و بچهش. این بدخلقی کردن فقط مال مرد نیست، زنم میتوند بدخلق باشه. یعنی زنم با شوهرش بدخلقی کند، با بچه هاش، تا شوهرش بیاد بی‌ادبی، پرخاشگری، بدخلقی فرق نمی کند، زن و مردش یکیست. یعنی این بدخلقی کردن در خانه و خانواده، از ناحیه مرد باشد یا زن، لیکن غالبا از ناحیه ما مرد هست، غالبنش از ناحیه ماست. این چه دارد؟ فشار فرق داره.
مدرای که میگه اما دارم،
از اینجا معلوم میشه دارم دیگه، کفش دارم، از اینجا معلوم میشه دارم. شما خودتون ملائکه، نه شکلشون
ملائکه.
از این روایت معلوم میشه دارم، میگن ملائکه بی کفش و بی عبا آمده بودن. خب منم اینجور عمده. پس ببینید فشار قلب اینقدر عمومیست که صحابی بزرگ پیغمبر سعد بن معاذ و دختر خوانده پیغمبر رقیه فشار قلب دارن. برم از این بالاتر، داستان دفن فاطمه
بنت اسد،
مادر امیرالمومنین، که پیغمبر وقتی میخواستن دفن کنن رو باید تو کافی خودتون دیگه نگاه کنید، وقتی میخواستن فاطمه بنت اسد رو دفن کنن، خود پیغمبر رفتن تو قبر خوابیدن، بدنشون رو به اطراف قبر مالیدن، آمدن بیرون، فاطمه بنت اسد رو دفن کرد. خب بعد به پیغمبر گفتن یا رسول الله چرا همچی کردی؟ فرمودن یه روز پیش فاطمه بنت اسد بودم، از فشار قبر میگفتن، این زن از فشار قبر ترسید و به من گفت یا رسول الله یه کاری بکنید من فشار قبر نداشته باشم، من میترسم از فشار، من تو قبرش خوابیدم، من که قبر حیا کنم به برکت بدن من که به چار گوشه قبرش، سه گوشه قبرش، به اطراف قبر مالیده است، قبر فاطمه بنت اسد رو فشار ندهد. این قدر قصه عمومی است، فشار قبر حواستون هست؟ پس کار سخت است. اون وقت این فشار قبر شدت و ضعف پیدا میکنه، یه کارهایی رقیقش میکنه، کمش میکنه، برطرفش میکنه، یه کارهایی شدیدش میکنه. یکی از اون چیزهایی که فشار قلب رو شدید می کند طبق این روایت بدخلقی با خانواده است، با اهل خانه است، با زن و بچه است، ایال الرجل چی؟ اسرا او، زن و بچه شما اسیر شما، گرفتار شما دیگه، باید با شما بسازن. بدخلقی که میکنی خب این بیچاره ها گرفتار این بدخلقی میشن، در نتیجه عذاب قبر دارن. ای کاش بله من گوینده و شما این شنونده یه قدری متنبه میشید تا بقیه ماجرا انشاءالله جلسه بعد و صلی الله علیه محمد ناله
بایان اینجا قبلا باید میگیم که کسی که به رایت داشته باشه میره که عشق رو از فشار نداره.
بله دیگه اون هست، اینم هست،
اما که دیگه باید فشار قبل چه این وقتی گفتن به هر رو بذارم یه وقتی